ساعت 23، 11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. حسن روحانی بر آمادگی دولتش برای مذاکرات جدی بر سر برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرد. کاترین اشتون خواستار مذاکرات با محتوای هسته‌ای با ایران شد. دو سناتور آمریکایی در سفر به قاهره خواستار گفتگوی ملی شدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و شنونده 30 دقیقه خبر و گزارش هستید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نخستین کنفرانس خبریش در تهران پس از آغاز به کار گفت که دولت او آماده مذاکرات جدی بر سر برنامه هسته ایران است، در صورتی که طرف مقابل با حسن نیت، احترام متقابل و از موضع برابر وارد مذاکره شود و در عمل نشان دهد که خواستار حل موضوع است. آقای روحانی افزود که مذاکرات باید با توجه به واقعیات موجود انجام شود و اصل غنی‌سازی اورانیوم و حق مسلم هسته‌ای ایران قابل مذاکره نیست، بلکه موضوع داشتن اراده جدی سیاسی برای رفع نگرانی‌های مشترک است. آقای روحانی در پاسخ به سوالی در این باره که حاضر است با آمریکا به مذاکره مستقیم بپردازد گفت که اصل برای ایران منافع ملی است و هر کس که با حسن نیت با ایران حرف بزند با آنها مذاکره می‌شود. در خبر دیگر، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تبریک گفتن آغاز به کار دولت حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران خواستار تعیین تاریخی برای انجام هرچه سریعتر مذاکرات هسته‌ای محتوایی شد. مایکل مان سخنگوی خانم اشتون به خبرگزاری ها گفت که کاترین اشتون از حسن روحانی خواست با اتکا به موقعیتی که پیروزی او در انتخابات پدید آورده و حمایت رای دهندگان ایرانی از دولت وی برای رفع سریع نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران اقدام کند. دو سناتور آمریکایی جان مکین و لیندسی گراهام برای گفتگو درباره بحران سیاسی مصر از روز دوشنبه در قاهره به سر می‌برند. به گزارش خبرگزاری‌ها، این دو سناتور که از جانب باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به مصر رفتند، در کنفرانس خبری خواستار آغاز گفتگوی ملی و آزادی زندانیان سیاسی شدند و قطع کمک مالی به ارتش مصر را نیز در این زمان غیر مفید دانستند. قرار است این دو سناتور با مقام‌های دولت موقت و اخوان المسلمین گفتگو کنند. یک رشته انفجار در نقاط مختلف بغداد روز سه‌شنبه دست کم 25 تن را کش و حدود 60 نفر دیگر را زخمی کرد. بنابر گزارش‌ها در یک ماه گذشته حدود 1000 تن در انفجارها در عراق کشته شدند. و خبر دیگر در رابطه با خاورمیانه این که وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از اتباع این کشور خواست به خاطر نگرانی‌های امنیتی خاک یمن را ترک کنند و یا از سفر به آن کشور خودداری کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه آمریکا همچنین به تمامی کارمندان این کشور که حضورشان در یمن ضروری نیست، دستور داده است که از آن کشور خارج شوند. این هشدار پس از آن داده شد که تعدادی از نمایندگی‌های دیپلماتیک آمریکا در خاورمیانه و شمال آفریقا تعطیل شدند. گزارش‌ها حاکی از آن است که رهبران القاعده دستور انجام حمله‌ای در یمن را صادر کردند. و از شما دعوت میکنم پس از شنیدن خبرها به ویژه برنامه قربانیان سال 88 کاری از همکارم مسیح علی نژاد توجه بفرمایید.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. صدای زنگ تلفن و سپس پچپچ‌های پدر و مادر خواب صبحگاهی بچه‌ها را در خانه پریشان می‌کند. لحظه بعد صدای پدر خانواده بلند می‌شود که با خنده کشداری می‌گوید چیزی نیست، اگر قرار بود کاری بکنند دیگر تهدید نمی‌کردند. امروز بچه‌ها زودتر از همیشه بیدار شدند. کنار سفره صبحانه با هم در مورد رفتن به راهپیمایی روز عاشورا حرف می‌زنند. خانه‌ای در حوالی خیابان آزادی که می‌شود صدای دسته‌های عزاداری و سینه‌زنی مردم را شنید و فهمید که امروز نیز در میان عزاداران روز عاشورا معترضان شعارهای خودشان را می‌دهند. بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران و اعتراضات پس از آن، یک دلشوره دائم به جریان آرام زندگی این خانواده رخنه کرده است. این را می شود از چهره پدر خانواده بعد از هر تماس تلفنی مشکوک فهمید. از لبخند آرامی که همیشه بعد از مکالمه تلفنی با فردی ناشناس بر لبش می نشیند تا به خانوادهش آرامش دهد. او تهدیدهای تلفنی را جدی نمی گیرد، اما زنگ هر تلفن مثل ناقوس مرگ دل بقیه اعضای خانه را می لرزاند. اینجا خانه سید علی حبیبی موسوی، مرد 43 ساله ای است که ششم دی ماه مصادف با عاشورای 88 در نزدیکی خانه اش کشته شد. خیلی ها تا پیش از این اتفاق نام او را هم نشنیده بودند و نمی دانستند سید علی حبیبی موسوی که بود. ساعت 4 بعد از ظهر روز چهارشنبه 27 خرداد روزنامه کلمه، روزنامه میرحسین موسوی، کاندیدای معترض به نتیجه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران توقیف شد. نه تنها ساکنان این روزنامه بلکه اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی نیز دیده بودند که مردی میانسال با سر و روی مرتب بارها شانه به شانه موسوی در مجامع و محافل سیاسی حضور پیدا می‌کرد. او سیاستمدار نبود، مسئولیت و پست سیاسی هم نداشت. به همین دلیل چهرهش برای خیلی‌ها ناآشنا بود. او خویشاوند موسوی بود، خواهرزاده و کمک دست او در روزهای پرتب و تاب تبلیغات و سپس اعتراضات انتخاباتی. مادرش در مصاحبه‌ای که پیشتر با او انجام داده بودم، رابطه میان پسرش علی موسوی و برادرش میرحسین موسوی را یک رابطه عمیق عاطفی توصیف می‌کند و می‌گوید که فرزندش را پیش از کشته شدن نشان کرده بودند.
همین که اینو مثلا نشان کردن و اونا هم می‌دونستن مثلا چیکار کرده، خودشون می‌دونستن که روش نظر داشتن. این یک کسی بود که تو فامیلمون، تو خودمون یه بچه خیلی فوق‌العاده با محبتی بود که همه دوستش داشتن. آقای موسوی میگفت پرتو بری سرشم میداد، نه برای داییش، برای همه اینجوری بود. زمانی که عملیات بود این برنامه ها بود، تقریبا 15-16 سالش بود. این تو کردستان تو کلمسه یه همسفهی رو ما از دست دادیم و اینا، اونم شهیدی که ظهر آشورا شهید شده. اونی که این کار کرده خدا انشاءالله خودش رسوا بکنه.
حوالی خیابان شادمان جمعیت یا حسین گویان به سمت خیابان اصلی می روند. صدای فریاد مردم و سینه زنی عزاداران در هم پیچیده است. مردم ناباورانه به یک پاترون مشکی رنگ نگاه می کنند که با سرنشینانی تماماً سیاه پوش با سرعت از دل معترضان در حوالی خیابان شادمان عبور می کند. جمعیت با دیدن سرعت زیاد پاترون به سمت پیاده روها فرار می کند. ابتدا صدای تیر می آید و سپس پاترول از میان کسانی که در خیابان جا مانده بودند قربانی می گیرد. جسمی سنگین به زیر چرخهای پاترول می رود و سپس روی آسفالت خیابان جا می ماند. دوباره صدای شلیک می آید و صدای شیون مردم. یکی از روزنامه‌نگاران که آن روز میان جمعیت حضور داشت میگوید که این پاترول و سرنشینانش را از نزدیک دیده است.
هر کسی به هر طرفی میرفت این پاترول هم دنبالش میرفت. یه سرعتی داشت حدود 100 کیلومتر در ساعت، چند تا صدای تیرم می اومد تو سطح پراکنده، چه اون زمانی که من هنوز وارد محدوده دید من نشده بود پاترول، چه اون زمانی که جلوی من این اتفاق افتاد. یه لحظه نگاه کردم به سمت پاترول، خیلی ناخودآگاه نگاهم به نگاه راننده افتاد. یه مرد جوان بود حدود 35 ساله که حالا شاید به خاطر ریشی که رو صورتش داشت سنش بیشتر به نظر می رسید، ولی فکر می‌کنم همین حدودا بود سنش، پوست سفیدی داشت و ریش و موش خرمایی بود، یکمی خرمایی روشن‌تر. خب این دو نفر همراهش هم باش بودن، تقریبا تو همین تیپ بودن، هر ستاشون هم لباس مشکی داشتن. این تصویر این آدم هیچ وقت از ذهن من پاک نمیشه، تو تمام عمرم این تصویر تو ذهنم خواهد موند.
علی موسوی در کنار خانوادهش گوشه خیابان ایستاده، رو به همسرش میکند و آرام به او میگوید تا سر خیابان آزادی میرود تا ببیند اوضاع از چه قرار است. همسرش نگران است، اما پاسخش را دوباره با لبخندی میگیرد که به او میگوید نگران نباش، زود بر میگردم. فاطمه جداری، همسر علی موسوی، حکایت این رفتن بی بازگشت را در مصاحبه‌ای که همان روزها با او انجام داده بودم چنین روایت کرده است.
ما قبلش با هم بودیم، بعد دیگه برگشت شد، اومدیم سر کوچه وایساده بودیم، بعد من دیدم مردم از خیلی میگن که اومدن یکی رو زدن، من ناخودآگاه گفتم فقط مینه بابا رو زدن. بعد یه سری مردم میومدن بالا و دیگه خبر نشد، نیروی گاردی دختر من رفتن تو حیاط مامانم، بعد اومدن در زدن که نذونا دیده جریان شه، ولی میخواست من مثلا نترسم، گفت اینجوری هم چه اتفاقی افتاد چیزی هم نیست، فقط یه گله ساچمه یه اتفاقی نیفتاده، ولی رفتن دم نه خیلی بیشتر از یه زخمی شدنه.
اما گلوله ساچمه‌ای نبود. این را تمام کسانی که آن روز در حیات خانه‌ای حوالی خیابان آزادی حضور داشتند از نزدیک دیدند و شنیدند. نفس‌های آخر، ناله‌های از سر درد و فریادهای ساکنان خانه. علی موسوی با صدایی که به سختی از گلویش بیرون می‌آید می‌گوید که تشنه است و بعد درخواست می‌کند بالشی زیر سر او بگذارند تا بتواند راحت‌تر نفس بکشد.
یه خورده زبونتو بیار جلو، من این سر بمون این تو از روی زبونت.
آقا بر نگرد، گوله سر نگرد.
حاضرین دنبال پرستار میگردند. نسبت فامیلی زخمی روی زمین مانده با نامزد معترض به انتخابات ترسی در دل همه انداخته است که نمیدانند علی موسوی را به کدام بیمارستان منتقل کنند. زنی فریاد میزند که اگر او را به بیمارستان منتقل کنید احتمال دستگیری وجود دارد. کسی همزمان از زخم و زجه ها فیلم تهیه می کند. از صورتش فیلم نگیر، خواهرزاده موسوی است. این را زنی دیگر با نگرانی به کسی می گوید که در حال فیلم برداری است.
از صورت صورت نمی گیرم، اگر شما صورت دیدی که لیبک می زد
سرو به قرآن آشنا
نمی گیرم. مله کجاش خورده؟
علی موسوی به بیمارستان نرسید، اما خبر از طریق همان فیلم ها و عکس هایی که مردم با موبایل هایشان تهیه کرده بودند به تمام رسانه های دنیا رسید. علی حبیبی موسوی روی پاهای کسی که او را به بیمارستان منتقل می کرد چشم هایش را برای همیشه بست. مردم با نشانه های سبز در برابر بیمارستان ابن سینا تجمع کردند. حالا دیگر نیروهای لباس شخصی و یگان ویژه هم خودشان را به جمعیت رساندند. هم همه ای در می گیرد و میان مردم می پیچد که پیکر علی موسوی را از بیمارستان بردند. مردم پراکنده می شوند. جوانترها به سمت خانه پدر و مادر علی موسوی حرکت می کنند. اینجا هم هیچ کسی نمی داند جسد را کجا بردند. تمام اعضای خانه سیاه پوشیدند. چشمهای میرحسین موسوی سرخ و ورم کرده است. نگاهش به زمین خیره مانده. آرام به سمت مهمانان می رود و از همه دعوت می کند تا در گوشه ای از خانه جایی برای نشستن پیدا کنند. مردان سینه می زنند و زنان مویه می کنند. صدای زنگ تلفن خانه به سختی به گوش می رسد. فردی آن سوی خط تلفن خبر می دهد که جسد علی موسوی برای خاک سپاری آماده است. این بار همه اعضای خانه پیام فرد ناشناسی که تلفن زده است را جدی می گیرند و خود را برای تحویل گرفتن جسد و وداع با علی موسوی آماده می کنند. زنگ تلفن ناقوس مرگ این خانه بود.
شنونده ویژه برنامه قربانیان سال 88 بودید از همکارم مسیح علی نژاد. و در روزهای اخیر تعدادی از قانونگذاران آمریکایی در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور خواهان افزایش فشارها بر ایران و اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها شدند. این نامه در حالی منتشر می‌شود که چند پیش تعداد دیگری از